میگن ای کاشکی زودتر اومده بودم. به محض اینکه من طراحی میکنم برنامه زندگیم رو، خیلی چیزها تغییر پیدا میکنه. سوال بعدی که میپرسیم این است که شما اکنون میخوای ازدواج کنی. داره. برای اینکه ازدواج بکنی یه مقدماتی رو باید فراهم بکنی. به من بگو ببینم که آمادگیش رو داری؟ اون مقدمات لزوما مادی نیستند، از نظر روانی، ذهنی، از نظر اقتصادی، از نظر امکانات اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، مسئولیت پذیری و بسیاری چیزهای دیگه شما باید مقدمات رو فراهم کنی. پرسش اینه آیا مقدمات رو فراهم کرده ای یا فراهم نکرده ای؟ ببینید اشکالی که در تجربه مشاوره و مطالعات ما وجود داره این است که بسیاری بدون هدف ازدواج میکنن، حتی مقدمات هم فراهم نکردن و بعد دوچار مسئله و مشکل میشن. پس از دوچار شدن مسئله و مشکل به اجبار زندگی رو ادامه میدن که آرزوشون نیست، دوستش ندارن.
بله.
یک شعار داریم پدرها و مادرهای عزیز، لطفاً این رو بنویسید به دیوار بزنید. جوانای عزیز لطفاً این رو بنویسید به دیوار بزنید. سخت گیرانه انتخاب کنید، سهل گیرانه زندگی کنید. قبل از اینکه من انتخاب کنم، قبل از اینکه زندگی مشترک رو آغاز بکنم، تا میتونم باید سخت گیری بکنم برای اینکه خودم رو تربیت کنم، انتخاب مناسبی با خودم برای خودم داشته باشم و بعد وقتی ازدواج کردم حالا سهل گیری میکنم. احتیاج به گذشت و فداکاری اینا بعد از ازدواج پیدا میکنیم، نه قبل از ازدواج. آقای هدایتفر، ریشه بسیاری از نارسایی های خانوادگی و طلاق ها در قبل از ازدواج نهفته شده. فقط کافی بود این دو نفری که اکنون میخوان از هم جدا بشن یک بار به یک مشاور مراجعه میکردن، اون مشاور بهشون میگفت که ببخشید شما به درد هم دیگه نمیخورید. اگر اینقدر سخت گیرانه انتخاب کنیم، جلوی بسیاری از مشکلات رو بعدن خواهیم گرفت. اشتباه نکنیم، ما اصلاح کنم، سختگیری منظورم سختگیری مادی نیستا. نگیم آقا حتما باید خونه داشته باشی، ماشین داشته باشی تا ازدواج کنی.
بحث معیارها،
معیارها، ملاکها، اهداف، شاخصهای روانی، ظرفیتها و استعدادهای ذهنی و روحی و اجتماعی و ارتباطی، منظورم در ایناست. وگرنه در امور اقتصادی نباید سخت گرفت. من منظورم در اینجور چیزاست که باید این کارو انجام داد. این پرسشاییست که اگر یک فرد از خودش بپرسه یا در دوران آشنایی از فرد مقابلش بپرسه و پاسخهای او رو بگیره، میشه انتخاب رو کارآمدتر و بهتر کرد.
بله، خیلی خوب. عرض کنم که بازم سوال برنامه باقیه، به قوت خودش تا انتهای وقت فرصت هست از دانش آمده به ما کمک بکنن و بگن که بعضیا معتقدن که دور و زمان عوض شده، معیارهای ازدواجم عوض شده، نظر شما چقدر این حرف درسته، غلط، موافقید یا مخالف؟
خیلی فرق کرده. اون موقع زندگی رو از ساده شروع میکردن، حالا انتظارات زیادی دارن، حتی از پدر مادرشون توقع دارن که همه چی رو برشون بگیرن، هر جور خواهن، خودشون به خودشون زحمت نمیدن. آخه واقعا فرق کرده، توقعات بالا رفته، بعدم که چشمی زیاد شده.
خانم جعفری پیامک دادن که بله 100% تغییر کرده، با توجه به آمار طلاقی که در جامعه هست میبینیم که معیارهای ازدواج و تشکیل خانواده تغییر کرده، ازدواج ها سطحی شده و طبیعتاً دوام چندانی هم نداره.
در رابطه با معیارها به نظر من تغییری نکرده اون معیارهای اصلی. دو تا معیار رو من خب مد نظر دارم، یکی اخلاق، یکی ایمانه. اگر این دو در زندگی باشه بقیه مسائل درست میشه. ببین وقتی جوان خوش اخلاق باشه، وقتی ایمان به خدا داشته باشه، با ایمان و اخلاق مشکلات سخت هم حل میشه به نظر من.
موسوی از شهمیرزاد، بازم عرض کنم که از جنبه اقتصادی به موضوع نگاه کردن، گفتن که تربیت دینی خیلی مهمه، باید جوانا بگیم که توکل به خدا بکنن چون خدای متعال خرج عروسی رو میرسونه، بعد اینکه خداوند روزی رسونه، روزی همسر رو هم خدا میرسونه، هیچ وقت زمانه عوض نمیشه، افکار ماست که عوض میشه.
من خودم تو زندگی خیلی سعی میکردم قانع باشم و قناعت که واقعا یه چیز بسیار مهمیه. مادرای ما به ما سفارش میکردن، ما هم به فرزندانمون، اونا هم باز به فرزندانشون. من خودم سعی میکردم همیشه تو زندگی جوری باشم که بچه هم واقعا الگو باشن. خیلی قانع بودن تو زندگی، خیلی هر جا حتی رو دوستاشون اثر میذاشتن هر جایی که میرفتن. الان هم بچه هاشون همینجورن.
اما بشنوید خانم کمالی از شیراز چی نوشتن. فرمودن که من بعد از 36 سال زندگی به این نتیجه رسیدم که هیچ چیزی بهتر از اخلاق و تفاهم زندگی رو شیرین نمی‌کنه.
بله زمونه که عوض شده، ولی واقعا خوش به احوال انسانایی که واقعا عقلایی فکر کنن و تدابیری که اتخاذ میکنن واقعا تدابیر اصولی باشه. هنوزم به نظر من هر کسی دین و اخلاق براش مهم باشه، بهترین گزینه همین گزینه‌اش. چون انسان سعی کنه همیشه دین مدار باشه و اخلاق رو سر لوحه کار خودش قرار بده و معیارش تو ازدواج کسانی باشن که اخلاق محور و دین مدار باشن.
خانم چهرقانی از قم اشاره کردند که ازدواج‌ها در این زمان سخت شده به خاطر اینکه اولویت‌های زندگی عوض شده و جوان‌ها به جای اینکه به ارتباط اصلی زن و شوهر به معیارهای اصلی و درست بپردازند به فرعیات و چشم و همچشمی می‌پردازند. بله هنوزم فرصت هست به این سوال من پاسخ بفرمایید که بعضیا میگن دور و زمان عوض شده و معیارهای جوان برای ازدواجم تغییر کرده، شما موافقید یا مخالفید؟ چرا؟ راه ارتباطی ما دو شماره تلفن هست 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه 30553.
ما ارامه که با این در اگر دربند درمانند درمانند
ما ارامه
برای
همراهان سعادتمند، پیران برومند و جوانان بالا بلند، درود. امروز هم جناب مستاد به ماهرانه اومدن تا همراه ایشون در دریای مهر و مبدیات قوطه‌ور بشیم و مرواد.
وای که چقدر حرف میزنه.
بله خوش اومدید مستاد.
ببینم نمیشه من خودم بیام حرفامو بزنم برم تو نباشی اصلا؟
به هزار و یک دلیل نه.
مثلا
اینکه منم باید نون بخورم مستاد.
دلیل موجهی نیست، حالا صحبت میکنی.
فکر کردی بگذاریم. جناب مستاد سخن از ازدواجه و اینکه جوونا چطوری باید قدم در این مسیر بگذارن. خواستم بپرسم
کبابی گستی و کردی کبابم
چطور مگه مستاد؟
یاد جوونی هم افتادم. یه بار نظری آوردن در خونمون، تا در رو باز کردم دلم لرزید.
باشه بله بله باشه باشه. خب اجازه بدید جناب مستاد، اجازه بفرمایید خاطراتتون رو بعد برنامه تعریف کنید. الان لطف کنید از مهر و مبدیات برامون بگید.
خیلی خوب، چی بگم؟
بفرمایید که جوونا چطوری باید قدم در مسیر ازدواج بگذارن، از کجا شروع کنن؟
حالا نسخه ای که شاعرا پیچیدن نمیدونم به دردت بخوره یا نه، ولی اونا میگن باید برن بمیرن.
بمیرن؟ اه مستاد این که آخرین قدمه.
حالا من میگم اول، تو بگو آخر، اصلا هرچی تو میگی خوبه. مهم اینه که چاره دیگه ای نداشتن. شاعر میگه راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که جان به سپارن چاره نیست.
اون وقت مستاد معمولا جوونا کی عاشق میشدن؟ یعنی میدونید میخوام بگم از کی میفهمیدن که باید برن سراغ ازدواج؟
یعنی از کی میفهمیدن باید بمیرن؟
آره دیگه، گفتی چاره دیگه نداشتن انگار.
اتفاقا همین شاعر انگار یه بچه‌ای داشته که نمیدونسته از کجا باید شروع کنه، کی باید شروع کنه. از باباش پرسیده، بابا هم که میدونی خیلی بچه‌هاشو میخواد.
بله بله 100%.
بچه اومده از باباش پرسیده خب من آمادم، از کی باید شروع کنم؟ بابا هم گفته هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود، هر وقت تو راستی شروع کن، معطلش نکن. هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. اصلا معطلش نکن. انگار بچه‌اش سیر شده بود.
عجب، یعنی هر وقت فکر ازدواج به سرت زد برو سرتو بذار زمین بمیر.
البته اشتباه نشه، این مردن مردن زمینی نیست، آسمانیه.
استاد مردن مردن دیگه، زمینی و آسمانیش دیگه چیه؟
اینو نمیدونم ولی همینه که هست.
چی بگم، انگار امروز هم مستاد اعصاب نداره، حرفی نمیمونه. عزیزان جز عرض معذرت از شما خوش سیرتان پاک فطرت، تا ماهرانه دیگر بدرود.
بله خیلی متشکریم آقای حیدرزاده به خاطر تایید بخش ماهرانه. عرض کنم که نکاتی تو این بخش مطرح شد که حالا خوبه تو این بخش که میخوایم با آقای هاشمی صحبت بکنیم بهش اشاره بکنیم. یکی موضوع عشق در زندگی هست که اساسا آیا بدون عشق میشود به سمت ازدواج رفت یا نه، باید قبلش این زمینه ها فراهم بشه، و همین موضوع انگیزه های درست و نادرست برای یک ازدواج و تشکیل یک زندگی حتما و حتما بایستی انگیزه وجود داشته باشه. منتها یه سری این انگیزه ها انگیزه های درستن، انگیزه های صحیحن و یه سری انگیزه های ناصحیح. اینجا رو میخوایم یه سری توضیحات بفرمایید که روشن‌تر بشه.
بله. حالا اون موضوع عشق رو اجازه بفرمایید بعداً بهش خواهم پرداخت. آره. ولی در مورد انگیزه ها صحبت کنیم.
بله.
ببینید در تجربه من، همکارانم و مطالعاتمون 24 دلیل پیدا کردیم که اگر 3 دلیل از این 24 دلیل در مصاحبه روشن بشه در فرد وجود داره، تا زمانی که اصلاح نشه ما اجازه ازدواج نمیدیم.
بله.
و 7 دلیل صحیح پیدا کردیم که حتی اگر یه دونش هم نباشه اجازه ازدواج نمیدیم. یعنی این 24 دلیل غلط به اندازه بودن حتی یکیشون ازدواج رو فاسد میکنه، 3 تاش که باشه اصلا ازدواج رو فاسد میکنه، ناکارآمد میکنه. و اون دلایل صحیح باید همشون حضور داشته باشن، یکیشون نباشه باز دوباره به اندازه نبودنش ازدواج رو فاسد میکنه. لیست کنم؟
بله.
ازدواج به علت زیبایی و خوشتیپی فرد، ازدواج به علت عنوان اجتماعی خوب و سرشناس بودن.
آقای هاشمی این بحث زیبایی که حالا به عنوان مثال
نه
عوض
می‌کنم، ببینید
علت معیار نه، ولی به عنوان مزیت میتونه مثلا
عرض می‌کنم فقط به این علت، یعنی من فقط به این علت میخوام با او ازدواج کنم که زیباست. این غلطه. ازدواج به علت چشم و همچشمی، ازدواج به علت فرار از شرایط خانواده و فشارهای محیط زجرآور اون، ازدواج به علت خروج از تنهایی، ازدواج به علت اینکه فرد مقابل نقطه قوتی داره که نقطه ضعف من رو میپوشونه، ازدواج به علت مهاجرت و شغل، ازدواج به علت دلسوزی و ترحم، ازدواج به اصرار پدر و مادر، به علت اصرار پدر و مادر، ازدواج به علت نشکستن دل طرف مقابل، ازدواج به علت رفع مانع از ازدواج خواهر یا برادر کوچکتر، ازدواج به علت فریب خوردن و کور شدن، ازدواج به علت شهرت، به علت بقاء نسل، ازدواج به علت التیام درد یک شکست عاطفی قبلی، ازدواج به علت حفظ آبروی فرد، چون مثلا فرض کن اسم من اومده روش، ازدواج فقط به علت تأمین نیازهای سکسی، ازدواج به علت شورش علیه والدین، ازدواج به علت کسب استقلال، ازدواج به علت اینکه میخوام از طرف مقابل یه چیزی یاد بگیرم، ازدواج به علت اینکه میخوام یک چیزی گیرم بیاد. ببین تمام این دلایل غلط،
انگیزه های ناصحیح،
انگیزه های ناصحیح.
بله.
ببین یکیش باشه میپذیرم میگم اصلاح میشه، ولی وقتی 3-4 تاش کنار هم دیگه قرار میگیره
دست به دست هم بدن اون زندگی رو خراب،
زندگی رو خراب خواهد کرد. اما انگیزه های صحیح کدامن؟ ببین من ازدواج میکنم به علت مصاحبت و همنشینی مجاز و مشروع با جنس مخالف و ارضای عاقلانه نیازهای جنسی، انگیزه خوبیه. عشق و صمیمیت، عاطفه ورزی نیاز ما انسان هاست، ازدواج میکنم تا تامینش کنم.
بله.
میل غریزی به پدر و مادر شدن نیاز صحیحیه. یافتن حمایت و مشارکت، انسان موجود اجتماعیه و این نیاز اساسی ترین نیاز انسانه. مسئول ماندن از تعرضات و خطاها، همکاری، یاری دادن، یاری گرفتن برای طی کردن مسیر زندگی، فرار از خودخواهی، مسئولیت پذیری، همسویی با جریان طبیعی کائنات، اینا دلایل صحیح هستند. ما در مشاوره‌های قبل از ازدواج وقتی مصاحبه می‌کنیم می‌خوایم ببینیم این فرد چرا می‌خواد اکنون ازدواج بکنه و در پس ذهنش به دنبال این است که با ازدواج چی تو زندگیش به دست بیاره. اگر آگاهه که اصلاح میکنیم و اگر ناآگاهه سعی میکنیم ما آگاهش کنیم. هر چقدر ما دقیق تر نسبت به خودمون و فرد مقابل انتخاب بکنیم، کارایی زندگی مشترکمون در آینده افزایش پیدا خواهد کرد. پرسشی که شما فرمودید عشق چقدر مهمه؟ اساسا عشق زمانی آغاز می شود که مبتنی بر خودآگاهی باشد. افراد ناخودآگاه عاشق نمیشن. عشق آگاهی میخواد. چرا؟ چون شما قرار است فداکاری کنی در عشق، ایثار کنی، مسئولیت پذیر باشی، صادق باشی، وفادار باشی. به همین دلیل است که اگر شما آگاهانه خودت رو نشناسی نمیتوانی اینها رو عمل بکنی. حالا قسمت بعد باز دوباره با شما خواهم بود.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم. امیدوارم در بین بحث‌های کارشناسی که داره میشه خیلی از عزیزان شنونده ما پاسخ سوالاتی که تو ذهنشون هست رو بگیرن و شاید نیاز نباشه دیگه سوال مستقیم طرح بشه، ولی اگر دیدید که پاسخ سوال خودتون دریافت نکردید حتما پیامک بزنید و تلفن کنید به برنامه خودتون. راه زندگی رو داریم تعیین می‌کنیم در رادیو معرف روز شنبه 24 اردیبهشت.
زندگی رسم خوشایندی است، پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاخچه عادت از یاد من و تو برود. می شود از زد باران رفت، می شود با سادگی آمیخت، می شود برگشت و در خود جستجوی داشت، می شود برگشت، می شود برگشت.
مهمون آفتاب شدم، پنجره های بسته، به شهر صبح رسیدم، ستاره های دیدم.
از رادیو معارف بشنوید
راه زندگی، راه بهتر زیستن.
حلقه یه وقتی اما یه وقتایی شیرینه، با هم خوب و بدش زندگی دلشینه.
10:46 دقیقه 20 ثانیه است. خیلی ممنون که دارید برنامه خودتون رو میشنوید از طریق اپلیکیشن برنامه کاربردی ایران صدا. اگر بر روی تلفن همراه خودتون نصب بکنید این برنامه رو، ایران صدا، کیفیت خیلی خوبی رو از رادیوهای متعدد میتونید دریافت بکنید، از جمله رادیو معرف و همین برنامه راه زندگی که به طور مستقیم و زنده داره تقدیم حضورتون میشه. بخش بایگانی آرشیوم داره که قسمت‌های قبلی برنامه را اگر نشنیده باشید میتونید از همونجا دریافت بفرمایید. پیامک بخونیم در خصوص سوالی که مطرح شد که بعضیا میگن دور و زمان عوض شده و معیارهای جوانام برای ازدواج تغییر کرده، شما چقدر با این حرف موافقید یا مخالفید و چرا؟ خانم ناهید از فریدن نوشتن که به نظر من معیارهای انتخاب همسر نسبت به قدیم فرق کرده. دختر خانم‌ها راحت طلب شدن و میخوان که همه چیز مهیا باشه، سختگیری میکنن، نمیخوان برای به دست آوردن نیازهای زندگی تلاش بکنن.
می‌خواستم بگم که ازدواج جوانای ما با زمان قبلمون فکر میکنم حدود 1 قرن 2 قرن فاصله پیدا کرده، چون جوانا رو متاسفانه جوری تربیت کردیم که خودخواه باشن، یعنی هرچی خودشون میخوان، هرچی خودشون نظرشونه. اینه که همین الان دختر خانم ما تقریبا به سن 40 سالگی رسیدن، آقا پسرام به همون حد یا بالاتر.
912-81-88 نوشتن که معیارها خیلی تغییر کرده، انتظاراتشون زیاد شده.
به خاطر تهاجم فرهنگی که دشمن داره وارد ذهن جوونا میکنه، جوون اینطور القا میشه که تو باید اول از یه کسی خوشت بیاد یا اونو دوست داشته باشی. وقتی هم که جوون دوچار این احساس دوست داشتن میشه، دیگه چشمشو رو سایر معیارها میبنده. مثلا بهش میگن تو یه طرف ببین این اخلاق بدم داره، میگه نه اشکال نداره، مهم اینه که ما همو دوست داریم. متاسفانه جوونا توی این دوره زمانی دارن احساسی عمل میکنن و عقلانی عمل نمیکنن.
آقای مرتضی مدینه نگاه نوشتن که خواسته های جوان ها محترمه، این پدر و مادرها هستن که میتونن با روشنگری تربیتی فرزندان رو در مسیر زندگی راهنمایی بکنن. 913-94-17 نوشتن آدم ها تغییر کردن نه زمونه، و اینکه من خودم به عنوان یک مادر دوست ندارم پسرم ازدواج کنه، چون با این شرایط میدونم که به بن‌بست میخوره و متاسفم که به نتیجه رسیدم. 904-0669 نوشتن باید دست از تجمل‌گرایی و آداب غلط برداریم.
چند لحظه اندیشه. از وقتی با یوسف ازدواج کرد، از بس که شوهرش رو دوست داشت، به فامیلا سپرد زلیخا صداش کنه. اما یه مشکل ساده یوسف اذیتش میکرد. یوسف بیش از اندازه به فکر کار بود تا زن. شکستای کاری زیادی هم داشت. اما بالاخره آدم موفق و پولداری شد. نتونست با علاقه زیاد یوسف به کار کنار بیاد. ترجیح داد ازش جدا بشه و بالاخره هم جدا شد. 2 سال بعد با فریبرز ازدواج کرد. ماهای اول همه چی خوب بود. ولی به خاطر 2 چیز دوست داشت که از شهر فریبرز هم راحت شه. یکی اینکه فریبرز آدم بددهنی بود، دوم این که همش توی یه کار ثابت نمیموند. 10 شغل عوض کرده بود و باز علاف میچرخید. تصمیمشو گرفت و از فریبرز جدا شد. 3 بعد با محمد ازدواج کرد. ولی زندگیشون به خاطر 3 ایراد محمد به تلخی زد. یکی دست نکشیدن محمد از زن سابقش، یکی خلاف‌های سنگین با دوستای نابابش، یکی هم فرار از دست مامورا. با هر مشقتی که بود یه وکیل گرفت و افتاد دنبال جدایی از محمد. کلی دوندگی کرد. دمار از روزگارش در اومد. راضی به مرگ شده بود. ولی بالاخره وکیل تونست کارو یه سره کنه و اونا از هم جدا شن. 5 بعد با بابک ازدواج کرد. اول زندگی با هم خوب بودند، اما 4 مسئله داشت داغونش میکرد. 4 درد بزرگ. یکی اعتیاد بابک، یکی بیپولی بابک، یکی دزدی بابک و یکی مشارکت بابک تو باند کیف قاب‌ها. یه روز توی دادگاه رأی جدایی از بابک صادر شد و یه نفس راحت کشید. 7 بعد با 4 بچه قد و نیم قد رفت محضر تا با مراد ازدواج کنه. بعد از امضای آخر نشست روی صندلی و یه دل سیر گریه کرد. زیر لبهای خیسش گفت: کجای یوسف؟
تو شبیه غزل، تو رو از بردارم، مگه میشه که من از تو دست بردارم؟ میدونم مثل من 1000 عاشق داری، مگه من کسیو از تو بهتر.
متشکرم از سرکار خانم توکلی به خاطر اجرای بخش روایی که داشتیم. چند لحظه اندیشه، انشالله که پسندیده باشید. ما تو این زمان در میز گفتگوی برنامه 2-3 وقت داریم با جناب آقای هاشمی صحبت بکنیم، جنبندی و اینکه آقای هاشمی میرسیم به راه‌های ورود به ازدواج برسیم که کدومشون کارآمدتر هستن یا نه.
بله، خواهم گفت خیلی خلاصه. بله. و بعد ادامه‌شو به فردا موکول می‌کنم. راه‌های تصمیم‌سازی برای ازدواج 3 بله. خواستگاری‌های معمول، همه این روش رو می‌شناسیم. خواستگاری های معمول چند تا اشکال دارن. اول اینکه شرایط ظاهری در این خواستگاری ها اهمیت پیدا میکنه.
بله.
دخترها باید منتظر بمونن یکی بیاد خواستگاری. انتخابگر والدین هستن، نه خود عروس و داماد یا بچه ها. این روش خواستگاری های معمول ناکارآمدی هایی دارد. ما باید اصلاحش کنیم. روش بعد که این روزها مرسوم است، اول اونس بعد زندگی، اول عاشق بشیم بعد بریم زندگی مشترک شروع کنیم.
بله.
اینم غلطه. انسان ها محکوم به جلوه‌گری هستند در این روش به دلیل ماهیت عشق و هیجانات افراد. قادر به دیدن واقعیت ها و حقایق نمیشن، همینطور که یکی از شنوندگان رو فرمودن. و پسرها باید ارتباطات زیادی برقرار کنن، دخترها خیلی باید در معرض دید باشن تا بالاخره بتونن همسرگزینی کنن.
بله.
اما راه سوم که بهترین راه هست و ما توصیه میکنیم این است که اول آشنا بشویم، یکدیگر را بشناسیم تحت نظارت خانواده ها، بعد تصمیم بگیریم ازدواج بکنیم.
بله.
ما در این برنامه فردا و پس فردا در مورد این راه میخواهیم با همدیگه صحبت بکنیم و در این باره میخواهیم گفتگو کنیم. بنابراین توجه داشته باشیم. اگر عمری باقی باشه به حول قوه الهی در برنامه فردا درباره معیارهای تصمیم گیری و انتخاب سخن خواهم گفت، مطلبی که شنوندگانمون بعضیشون فرمودن، و سرآخر در روز دوشنبه درباره فرایند ازدواج و عملیات ازدواج جوانها نکاتی رو عرض خواهم کرد.
انشاءالله. آقای هاشمی خیلی متشکرم از حضورتون.
بسیار افتخارآمیز بود. انشاءالله تا فردا شما و شنوندگان عزیز رو به خدا میسپارم.
متشکرم از لطفتون.
خط به خط.
خب، بخش خط به خط و معرفی کتابو داریم در برنامه امروز. سرکار خانم دکتر فخریان کارشناس حوزه کتاب هستن و کنار ما از طریق امواج تلفنی. سلام علیکم، روز شما بخیر باشه.
سلام، روز شما و شنوندگان خوبتون بخیر و سلامتی باشه.
متشکرم. بار دیگه صدای شما رو میشنم تو برنامه، خوشحالم. عرض کنم که ایام برگزاری نمایشگاه کتاب هست، شاید یه مقداری خانم دکتر انگیزه های ما برای اینکه کتاب بخونیم بیشتر باشه، چون خیلی در تب و تاب تهیه کتاب هستن و نمایشگاه و خرید مجازی اینها. ببینیم که در ارتباط با موضوع برنامه حضرت عالی چه کتابی رو پیشنهاد میکنید به شنونده های ما.
همینطوره، این روزها صدای ما رو از دور و نزدیک از نمایشگاه کتاب میشنوید و مردم میتونن هم از این فرصت استفاده کنن.
بله.
که هم به نمایشگاه کتاب به صورت حضوری مراجعه بکنن در تهران، هم از نمایشگاه کتاب مجازی اون کتابایی که میخوان به راحتی تهیه بکنن و در منزلشون تحویل بگیرن. با توجه به موضوع برنامه من چند تا کتابی که میشناختم تو این حوزه رو مرور میکردم و دیدم که وقتی کلید واژه ازدواج و انتخاب برای ازدواج رو ما دنبال میکنیم به کتابای زیادی میرسیم. خب کتابای اسخای میگم ترجمه تو این حوزه زیاد هستن، اما چند تا کتابن که تو این سالها خیلی گول کردن من یکشون رو معرفی میکنم. کتاب جوشکاری که فکر کنم کتاب معروفی هم هست، اسم کتاب از جوشکاری
عجیبه. بله
بله خب. کتاب درباره ازدواج به موقع آسان و عاقلانه هست، نویسندش آقای حسین عالمی هستن. مدل کتاب هم تو این 400 صفحه به صورت پرسش و پاسخ موضوعاتی که در انتخاب منجر به ازدواج ذهن جوانان رو میتونه مشغول بکنه. تو این کتاب با 100 تا پرسش و پاسخ همه موضوعات پاسخ داده شده، خیلی روانه، خیلی جامع و گویاه. کتاب خوب تو این حوزه به نظرم خیلی مهمه که وجود داشته باشه. این کتاب رو هم انتشارات کتابستان معرفت چاپ کردن از سال 94 تا الان فکر کنم خیلی چاپ شده، چون بله. کتاب خوبی هم بوده و دیده شده. انواع موضوعاتی که ممکنه برای قشهای مختلف با دیدهای مختلف موضوع ازدواج به وجود بیاد توی کتاب جوشکاری بهش پاسخ
خواهم داد. حالا اگر من بخوام که در ارتباط با موضوع ازدواج مثلا جستجو بکنم تو فضای عرض کنم مجازی، خب طبیعتاً این کلمه ازدواج و اینها فهم کنم الان دیگه باید جوشکاری رو هم جستجو بکنم که شاید برسیم به موضوع ازدواج.
بله موضوع اصلی اینه که این اتفاقی که میافته اتفاق کاملا قابل اتکا و قابل اطمینان باشه، واسه همین اسم کتاب این شکلیه.
خیلی جالب.
انتخاب صحیح توی این مقوله خب خیلی اهمیت داره و بله. زندگی همه موثره.
بسیار خوب خانم دکتر، خیلی متشکرم از لطف شما. این نمایش کتاب می توضیح بدیم از 21 شروع شده ظاهرا؟
بله
درسته.
بله نمایش کتاب از 21 در مصلی امام خمینی تهران آغاز به کار کرده تا 31 از ساعت 10 صبح تا 8 شب و در آخر هفته ها تا 9 شب مردم میتونن مراجعه بکنن.
مجازی هم که میشه از طریق
مجازی هم بله 24 ساعته میتونن از کتاب داتای آر کتاب ها رو تهیه بکنن. جالبه بگن که به خاطر به هر حال محدودیت فضای عرفه ها خیلی از ناشرا تاکید میکنن که از فضای مجازی و از نمایش کتاب مجازی کتاب ها تهیه بشن، چون به هر حال رفت و آمد و همه نقل که همه کتاب ها میسر نیست، اما این گفتگویی که بین ناشرین و مخاطبان مردم عادی صورت میگیره خب نمایش کتاب ها همیشه بهش یک حس و حال خاصی داده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از لطفتون. زنده باشید، خدا نگهدار. سلامت باشید. خب ثانیه های پایانی وقت برنامه امروز هست. خیلی ممنون که اینقدر خوب مشارکت کردید. معلومه که دغدغه همه خانواده ها هست موضوع ازدواج جوان ها و اینکه خانواده ها در این ارتباط چیکار بایستی بکنن، و بحث هایی که انشالله فردا مطرح میشه راجع به معیارهای تصمیم گیری و انتخاب که 10 صبح فردا دعوت میکنم همینجا در کنار هم باشیم. به اتفاق جناب هاشمی کارشناس برنامه، همه دوستانی که زحمت کشیدن، با شما خدافظی میکنم تا صبح فردا. خداوند یار و نگهدارتون.
زندگی زندگی زندگی
زندگی مثل یه راه، گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک. زندگی زندگی زندگی
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن،
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن،
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن،
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن.
گاهی تلخ شبیه کابوس، گاهی شیرین مثل رویاست، گاهی یه کبیر خشکه، گاهی آبی رنگ دریاست، گاهی تلخ شبیه کابوس، گاهی شیرین مثل رویاست، گاهی یه کبیر خشکه، گاهی آبی رنگ دریاست.
آدم ها آدم ها آدم ها
آدم ها باید
دست خالی زندگیشونو میسازن، بعضیا برنده میشن، بعضیا اونو میبازن.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله.